أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ قدس سره از روایات سلم فرمود ممکن است بهش استیناس بشود از روایاتی که در باب سلم آمده برای تخییر مشتری، بین برای تخییر مشتری ازش استیناس بشه برای مورد بحث. در اینکه مراد شیخ از محل استیناس چیه، از اونها استیناس بشود نسبت به موضوع، یعنی نسبت به اعواز، چون اعواز در اونجا اعواز عرفیه، پس اعواز در مثلی متعذر هم بگیم اعواز عرفی. این یه احتمال بود که سیدنا الاستاد در آخر سر نقل کردن و اشکال کردن، فرمودن اگر در یه متن دلیلی اعواز آمده در دلیل دیگری نیامده باشد، این سبب استیناس نمی شود. یک احتمال این بود که نه، مرادیشون از مورد استیناس این باشد، کما این که آقای مالک در مثلی متعذر مخیر است بین این که قیمت را بگیرد و یا مثل را، یعنی می تواند طرف را الزام کند به قیمت و می تواند الزام و می تواند الزامش کنه به مثل و صبر کند تا مثل پیدا بشود، که این تخییر از مجموع کلمات شیخ استفاده می شود. از اول بحثی را که شیخ وارد شده فرمود آقای مالک می تواند مطالبه به قیمت کند، جمعا بین الحقین، چون هم حق مالک حفظ بشود که الان مثل نیست، و هم ضامن هم بتواند قیمت را بپردازد. و اما اینکه جایز است این کار را بکند، یعنی میتواند هم صبر کنه تا مثل پیدا بشود و الزامش کنه به مثل، تخییر بین قیمت و یا مثل معل اعواز، یعنی تخییر بین الزام مالک ضامن را بعدا القیمه، یا صبر کند تا مثل پیدا بشود در مورد اعواز که محل بحثه. این تخییر یک از کلام شیخ استفاده می شود. بگیم مراد شیخ قدس سره از این استیناس اینه که در روایات سلم مشتری مخیر شده بین اخذ قیمت اون مسلم و فیهی که نمیتونه فروشنده تحویل بدهد، و یا اینکه صبر کند تا مسلم و فی پیدا بشود، کما اینکه در باب بیع سلم وقتی فروشنده جنس سلم کلشو نتونست بده یا بعضشو نتونست بدهد، در باب سلم مشتری مخیر است حسب روایات سلم بین اینکه قیمت اون چیزی رو که نمیتونه بگیرد و بین اینکه صبر کنه تا یافت بشود. از اونجا استیناس کنیم برای ما نهنفی، بگیم در اینجا هم مالک میتواند الزام کند به قیمت، میتواند صبر کند الی ان یوجد المثل. بگیم از مجموع کلام شیخ این تخییر در میومده، بعد بگیم روایات سلم همین تخییر رو در سلم گفته، از اونجا استیناس برای ما نهنفی پیدا کنیم. لکن اشکالی که به مرحوم شیخ سیدنا الاستاذ سلام الله علیه داشتن این بود که روایات سلم تخییر بین قیمت و بین صبر ازش در نمیاد. روایات سلم دارای السنه اربعه است و هیچ یک از اون لسانها اقتضا نمی کند این حرف را، یا میگد معامله فسخ میشود و نسبت به اونی که نداره پولشو میگیرد، یا میگه معامله منفسخ میشود، یا چیز دیگر. چهار لسان دارد، اما هیچ کدوم از این لسانها قیمت مسلم و فی ندارد، بلکه میگه رأس المالشو میگیره، باقی مونده رو که نمیتوند، مخیره بین این که رأس المال رو بگیرد لا بسه که رأس المال رو بگیرد، کما این که میتونه صبر کنه تا او چیکار کنه پیدا بشه. یا مثلا فسخ بشه معامله، اما قیمت اون جنس را هیچ کدام از این روایات متعرض نشده، بنابراین استیناس فی غیر محله. این چیزیه که ظاهرن از مجموع عبارات سیدنا الاستاذ و امام سلام الله علیه استفاده می شود و بنابراین اشکالی به امام نیست، میخواد اون جهت حرف را بگد که از مجموع عبارات استفاده می شود و روایات را هم که امام نقل کرده درسته، بر بیش از اون معنا دلالت ندارد، همون را برای ما بیشتر نمی فهمونه. بحث بعدی این است که آیا در باب مثلی معوض که قیمت رو باید داد، قیمت چه فصلی را باید داد؟ آیا قیمت فصل نوبرش رو باید داد؟ یا قیمت فصل زیادش رو باید داد؟ یا قیمت فصل متوسط؟ حالا که مثلی معوض است و آقای مالک میخواد قیمت بگیره، زامنه میخواد قیمت رو بدد، قیمت جنس در نوبرش یا قیمت جنس در متوسط یا قیمت جنس در زمان وفورش؟ بهترین مثالش خیار بوده سابقا، تا حالا اینجوری خیار یه نوبری داشت، اوائل هم مثلا 50 روز از عید گذشته 20 اردیبهشت تقریبا نوبر خیار بود، میومد دیگه تا بعد اواسط خرداد حد متوسط میرسید، دیگه وقتی میرسید به برج چهارم دیگه خیارها وفو وافر میشد و فراوون میشد. من یادم اصفهان بودم، میخواستم برم محل، 6 کیلو خیار را گرفتم 5 ریال، دیگه اون وقتی بود که خلاصه همه میتونستن بخورن. البته حالا اگر محاسبه کنید شاید الان به نسبت تورم و اجرت کار شاید خیلی ارزون نبوده، ولی ما اون وقت خیال میکردیم ارزونه، چون 8 ریال اجرت یک کارگر بود. من 6 کیلو خیار را گرفتم، خیارهای خوبی، میخواستم برم محل، به هر حال میخواستیم حالا میریم محل خیار را خریده باشیم و ببریم، به 5 ریال اجرت یک کارگرم بود 8 ریال. حالا اون دیگه وقتی خوابتون نمیگیره بابا جون، سر صبر نمی کنی للمتکلمه ان یلحق به کلام ایمان. من که دارم میگم محاسبشو بگذارید، وقتی که بیکاری حوصلتون سر رفته، مطالعه کردی خسته شدی، میخوای تفنن در مطالعه داشته باشی، یا خوابت نمیبرد، بنشین و محاسبه کن، انقدر تورم، انقدر برای بیخوابی مثل آب تو هاون کردن و کوبیدن خوبه و الا هیچ اثر عملی نداره، چه بگیم حالا قیمت بالا رفته، چه بگیم قیمت این اثر گفته من و شما و شاید گفته خیلی ها دیگه هم اثر عملی نداشته باشد، امر دست بنده و جناب عالی نیستش، فقط برای بیخوابی و آب تو هاون کردن و تفنن در فکر خوبه بشینید حساب کنید. مثلا ما قم آمده بودیم 2.5 گوش میگرفتیم 5 ریال، اون عمله بود 12 ریال، حالا اونم بشین حساب کن. نون میگرفتیم یه دونه 1 کیلو نون میگرفتیم 3 ریال، اگر رو هم مینداختن، اگر تازه به تازه بود میگرفتیم 3.5 ریال، عملا بود 18 ریال بعدش. حالا بشین حساب کن که آیا تورم چی شده، خیلی جاها میتونید حساب کنید، اما به درد بنده و جناب عالی نمیخوره این بحث، و این بحث انشاءالله باید مفصل بحث بشه. سیدنا الاستاذ سلام الله علیه هم مطلبی داره، اینجا شیخ هم مطلبی داره، بحث میکنیم انشاءالله اگر خدا توفیقی داد در روز 14 محرم الحرام. حالا یه بحث دیگه میخوام مطرح کنم و اون بحث اینه، بحثی غیر از اونی که در مباحث مکاسب هست. یکی از اموری که اسلام و روایات و قرآن به او عنایت دارد و از مجموع این آیات و روایات و سیره معصومین و سنت استفاده می شود، این که ماها باید هممون بدون استثناء اسلام را مورد علاقه مردم قرار بدیم. عقیده به خدا و پیغمبر جزء محبوبهای مردم و مورد علاقه مردم باشد. احکام اسلام را مردم بهش علاقه داشته باشند. وقتی یه حکمی از اسلام میشنود، گل از گلش شکفته شود. نه اینکه ما جوری خدا ناخواسته بیان کنیم که وقتی میگیم این رو ترش کند و کمک کمک برسد به جایی که بحث انکار و بحث اشکال و جواب پیش بیاد. معرفی کردن اسلام و احکام اسلام، خدا، پیغمبر، ائمه معصومین، مقدسات دینی به نحوی که مورد علاقه مردم باشد، مردم دوست بدارن، عاشق بشوند. چجور نسبت به عزاداری سید الشهدا ابی عبدالله الحسین علیه السلام این عشق به وجود آمده؟ اول محرم که می شود، انسانهایی که ابی عبدالله به گوششون خورده و شنیدن و تا حدی زندگی او را مطالعه کردن، عاشقانه برای اظهار ارادت به ابی عبدالله سلام الله علیه اقدام می کنن، غرق احساسات می شوند. در روزهای شور عزاداری به قول مردم اونقدر غرق احساسات می شوند که نقل کردن در هندوستان از وسط آتش می پرد، وسط آتش روشن شده می پرد. در خیلی از جاها با زدن به سر و صورت، با قمه زدن، که ما خیال می کنیم این ضرر زده به خودش، در حالتی که او غرق احساسات شده. اصلا این اگه بهش بگی ضرره بد می خنده، میگه چی ضرر زدم به خودم، من اصلا اگه نزنم مریضم، هم مریض روحی هم هم مریض جسمی هستم. این احساساته، این علاقه است به اینجا کشیده شده، میزنه تو سر و سینه خودش. چگونه شده علاقه به ابی عبدالله به این نفس شده؟ من نمیخوام بگم بقیه مسائل رو میشه تا این حد محبوب کرد، نه. ان للحسین فی قلوب المؤمنین محبت مکتومه، حساب ابی عبدالله از حساب همه جداست. امتیازاتی که ابی عبدالله سلام الله علیه و علی اصحابه دارد از همه جداست. نمیخوام بگم اونجوری ما میتونیم، نه نمیتونیم. هزار سال، بیش از 1200 سال، 300 سال شیعه دانشمندان، ائمه معصومین سلام الله علیه مجمعین، منبری ها، خطبا، مداهایی که مطالب درستی میگوین، اینا آمدن تلاش کردن تا به اینجا رسیدیم و نمیشود. هرچی هم تلاش کنیم نمیشود. اما میخوام بگم حداقل در حد توان محبوبیت به وجود بیاریم. امام صادق فرمود حببو الینا الناس، مردم رو دوستدار ما قرار بدید. جهتشان بیان کرد، کلامهای قشنگ ما رو برای مردم نقل کنید. شما کلامها بذار کنار، اعمال قشنگ ما رو برای مردم نقل کنید، سیره معصومین رو برای مردم نقل کنیم. خب مردم میشن علاقه من. اما اگر بخوایم از خودمون چیزی روش بگذاریم، امام در این حدیثی که در روضه کافی آمده، امام فرمود اما به خدا قسم میان بعضی اگر چیزی رو احادیث ما گذاشتن، رو سخنان ما گذاشتن، این هم گرفتاری برای خودشون دارد، برای اینکه نمیتونن با اون حرفای ما رو بیان کنن، این چیزی روش گذاشتن، بعد به خودشون گلاویز میشن، آه این چه حرفی تو میزنی. بعد هم دشمنان ما یک کلمه از این اضافه شده ها رو میگیرن، میرن 10 تا کلمه دیگه روش میگذارن و بعد ما را در نظر مردم از حب و علاقه میاندازن. حببو الینا الناس به محاسن کلامنا. چه واجبی ما اگر یه مطلبی را میبینیم کشش نداره طرف یا نمیتونیم بیان کنیم، حالا اول بحثمون، اول سخنمون، بله اسلام این رو میگوید. خب وقتی کشش نداریم یا کشش ندارن چه واجبیه بگیم آه اسلام آمده میگوید مرد زانی و اول، حالا اولین صحبت، مرد زانی و زانیه را شلاق بزنید، شلاق هم محکم بزنید. ولا تأخذکم بهما رأفتون فی دین الله، هیچ دلتون به حال اونها نسوزد. خب طرف یه مقدار جا میخورد، اینقدر مشکل، بعدم نمیتونی جواب بگی. خب واجب نی بگی، اگه خواستی بگی بگو آقا اسلام آمده میگه اعمال منافی با عفت را دیدش رو نگو چه برسه ندیده. این یک، اسلام آمده آیین دادرسیش را خیلی شدید قرار داده، گفته یا 4 تا شاهد عادل از آب شب پرهیز کن ببینن، اونم کلمیل فلم و کله، یا اینکه خودش بیاد 4 بار اقرار کنه. یعنی چه 4 بار اقرار کنه؟ نه اقرار از روی ترس، نه اقرار از روی اینکه برم اقرار کنم تا محکمه عفوم کند، اقرار از وجدان دینی. این یه گویایی دیگه هم دارد، یعنی فرهنگ جامعه نسبت به گناهان بزرگ باید به جایی برسد که اگر کسی گناه کرد خودش بیاد اقرار کنه. در هیچ کجای دنیا این فرهنگ نیست. در زمان امیرالمومنین آمده اقرار میکنه، میگه برو، دوباره میاد، 3 بار میاد. آقا گفته است اگه فی ما بین خود و خدا توبه کنی به مراتب بهتر از اینه که بری اظهار کنی. آقا آمده گفته اگه 3 تا شاهد عادل اومدن گفتن اون یکی تاکسیش تو ترافیک گیر کرده داره میاد، بنزین تاکسیش تمام شده، این 3 تا را محکمه شلاق میزند، این شلاق شلاق افترانی، این شلاق شلاق مصلحتیه برای جلوگیری از اشاعه فحشا. عظمت این گناه از بین نرود، نه بگن نه بنویسن نه معروف بشود. بله با همه این حرفا اگر یه مردی و یک زنی آمدن جوری زنا کردند که 4 تا شاهد عادل دیدن، اون دیگه لابد وسط خیابون و پرچم زدن دیگه، اونجوری دیدن، یا اینجا دیگه وقتی این کار رو کردن دیگه این خیانت به عفت جامعه است، بزنید، محکمم بزنید، اما با 4 تا شاهد. نه اینکه همسایه گفت که آره دیدم دخترش با یه پسر بیرون رفتن، العهدت علی الراوی، بعدم بله بگیم من یقین پیدا کردم. این حرفا چیه؟ آیین دادرسیش مخصوصه. یا اینجوری بگو یا اصلا نمیخواد بگی. اگر یه کسی ازت پرسید نی، یا اونجایی که خودش آمده اقرار کرده، خب اونجا به حاکم اجازه دادن عفوش کنه، خیلی طبیعیه. مست وقتی این آدم وجدان دینیش اینقدر قویه که آمده میگه من گناه کردم، منو مجازاتم کنید، یه بار نه، دو بار نه، 3 بار نه، و حاکم عفوش میکنه، شایسته عفوه. نه اینکه اقرار میکنه که عفوش کنه، ها اقرار میکنه برای وجدان دینی. خود چه معنی داره اینجوری؟ یا یک مسائل پیش و پا افتاده ای که حالا من برای شما خصوصی عرض میکنم، چه واجبیه اون مسائل را آدم برد و مطرح کنه و بگوید لوشته به دم به دم البکاره او دم الحیط فعل المرأت ان تدخل القطنة في فرجها فإن خرجت القطنة مع دم مدور مثلا دم و بکار. اینا چیه بابا؟ بله اینا فقه هست، اینا احکام اسلامه، بر منکرش لعنت، اینا احکام اسلامه. من نمیگم نه، اما من میگم گفت هر جز سخن جایی و هر نکته مقامی دارد. خب چرا نمیاید اون همه خوبی ها رو بگیم؟ چرا نمیاید درباره زن ها بگویید؟ پیامبر مکرم اسلام فرمود خب به بعلی من دنیاکم سلاس اتیب و نسا و قرت و عینی از سلات. چرا اینجور نمیگی؟ تو تمام زنان عالم به اسلام شما علاقه من بشن. پیامبر میگه من زنا رو دوست میدارم، همونجوری که نماز رو دوست میدارم، همونجوری که بوی خوش رو دوست میدارم. چرا نمیای در باب امر ازدواج بگید آقا ازدواج مودت میآورد، محبت میآورد؟ و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم موده و رحمه. بگید ازدواج مودت میاره، محبت میاره. این فرهنگ مودت و محبت باید ترویج بشه. به پسر بگیم همسرتو دوست بدار، به دخترم بگیم همسرتو دوست بدار. خب آقای سمسام رفته بود نجف و برگشته بود اصفهان، میگو من الحمدلله رفتم اونجا دعا کردم، دعا مستجاب شد. بودن چه دعایی کردی؟ مال بودم 55 سال قبل، 50 سال قبل. گو من اونجا رفتم دعا کردم مردم ایران با هم خوب بشن، پسر و دخترها. اما دروازه تهران که رسیدم دیدم پسر دست دختره رو گرفته میکشه، دخترم میکشه، میگه یا بیا بریم به خونمون یا مرا ببر به خونتون. خب به هر حال اون حب غلط، اون حبی که از غرب آمده بود، بیاییم فرهنگ سازی کنیم، حب اسلامی رو جایگزین او کنیم. بیاییم به مردم نگیم مردم گرسنن، آه دنیا کاری به شما، شما به دنیا فاصله بگیم، دنیا مال شما نه، آدم های بد باید دنیا داشته باشن. یعنی چه؟ اسلام اینو میگه. خب اقلا مقاله شهید مطهری رو، بحث شهید مطهری رو مطالعه کنیم. شهید مطهری میگه دنیا چیچیش بده؟ آسمونش بده، زمینش بده، برنجاش بده، گندماش بده، سیب و گلابیش بده، هوای خوبش بده، بارو چیچیش بده. اونی که بد پولاش بده، اونی که بده از دنیا دلبستگی به دنیا بده. برای دلبستگی به پست و ریاست به هر جنایتی آدم دست بزند. برای دلبستگی به یه امر جزئی، آخه بعضیا خیلی بدبختن. آدم آخه یه وقت جهنم میره بعد اینکه بشه رئیس جمهور دنیا. خب این یه حرفیه، رئیس جمهور دنیا بشه یه حرفی. اما یه وقت جهنم میره برای جزئی، خیلی ناچیز، خیلی بدبختیه. این آدم اشغل اولینه ول آخرینه، هم تو دنیا بدبخت چیزی نداره، هم آخرت گرفتار عذابه. خب بیایم به مردم بگیم آه اسلام گفته و قولوا للناس حسنا. سخن باید سخن نیکو باشد، برخوردها باید توش توهین نباشه، چه برسد به فوش. سباب المسلم فسوق. خب فوش انسان را از عدالت می اندازد. اگر حق الناس بشه باید طرف راضی بشه تا آدم از برگردد در توهین. این بحث تعذیر شرایع را نگاه کنید. توهین به افراد حرامه، تعذیر داره. تا طرفم راضی نشه از آدم، خدا از آدم نمی گذرد. زبان باید به خوبی معروف ما بین ما، فرهنگ ما اینه، میگیم بابا صلوات بفرستید، خیلی قشنگه. حالا شما صلوات بفرستید. گفت ندانم زنی که چو بد دیده ان که بد را بین. وای به حال اون جامعه ای که توهین کنندگانش محترم باشه. وای به حال اون جامعه ای که توهین کنندگان را بهش احترام بگذاره. خب کسی توهین کرد، نهی از منکرش باید کرد، بایکوتش باید کرد، نه اینکه توهین کرده تشویقش کنی. ای بردارید این تحریر الوسیله امام را نگاه کنید. در تحریر الوسیله اینا حرف امام، تحریر الوسیله در بحث دفاع که امام متفرده در این مسائل سلام الله علیه، در بحث دفاع راجع به روحانیت که میگه، میگه اگه یه روحانی وابسته شد به دربار شاه و شد واعظ شاه و رژیم و ترویج از رژیم سلطنتی کرد که منفوره، فرمود دیگه بهش خمس ندید، دیگه بهش زکات ندید، دیگه منبر دعوتش نکنید، دیگه پشت سرش نماز نخونید. این مبارزهای منفی به قول حالا یا عصیان مدنی، خب این واجبه. خب کسی به کسی بد گفت دیگه با حرفش ننشین، دیگه قلمش را مورد توجه قرار نده. الرازی به عمل، الرازی به اسم، مثل خود اسمه، به یک کسی بد گفته، من بعد میشینم با صحبت، خب منم با او در گناه شریکم. مخصوصا اگر توهین به افرادی باشد که اینا وزنه دارن، فرق میکنه. توهین در باب سب به رسول الله، برادران اهل سنت گفتن سب به رسول الله با سب به دیگران هیچ فرقی نمیکنه، اما فقه شیعه میگه سب به رسول الله حکمش قتله. بعدم استدلال میشه تو روایات و چه فرقی به پیغمبر و غیر، میگه اگه کسی به پیغمبر بد گفته برمیگرده به خدا بد گفته. خب اگر کسی به یه مسئول توی این نظام جمهوری اسلامی توهین کنه، این برمیگرده به توهین به نظام. حالا این چه مسئول امروز چه مسئول دیروز؟ خواه اگه کسی توهین کند به کسانی که مقام اثباتشون اینه، وابسته به امامن، خواهی برمیگرده به بی‌احترامیه به امام. خب بگیم برای مردم این حرفها را، این اسلام زیب. امیرالمومنین در جنگ صفین فرمود یه کسی رفت دشنام بده، فرمود دشنام نده. ما اخلاق داریم در جنگ، ما در انتقاد اخلاق داریم، ما در سیاست اخلاق داریم. ما که چاله میدونی نیستیم که، اسلام چاله میدونی به معنای دریوری گفتن که نی. فرمود فحش نده، درست جونشونو میخواییم بگیریم اما فحش بده، ما فحش نمیدیم به اونا. اگر یه جای چیزایی رو برخورد کردید به ذهنتون اومد نادرسته، یا نگید، یا اگر گفتی توجیه کنید، بتونید توجیه. من یه نمونه براتون میگم. در این داستان عبید الله ابن زیاد دارد که شهید مطهری قدس سروان در روزش دارد، میگه ادعی ابن دعی رکزنی بین اسلتین. بعضیا معنا میکنه یعنی زنازاده پسر زن. خب من نمیتونم باور کنم ابی عبدالله سلام الله علیه این حرف رو بزنه، من این نمیتونم باور کنم و شناختی که دارم. بعضی ها جور دیگه معنا میکنن، اما من بنده فکر میکنم معناش این باشه. حالا شما اگر باور کردید بعد شما هم همین جور معنا کنید، باور نکردید جور دیگه بتونید تحلیل کنید، من عبای از تحلیل شما ندارم. امیرالمومنین میگه دشنام نده، ما پسرش میشه نسبت زنا بده به یک کسی. بنده به نظرم میاد از اون جملات ذیل این جمله، امیر المؤمنین ابی عبدالله سلام الله علیه، دعی ابن دعی، دنی ابن دنی هم ظاهرنی، دعی ابن دعی میخواد بفهموند تو ژن خانوادگی درست نی، چون بعدش دارد من بیام تن به ذلت بدهم و حال اون که در دامنهای پاکی بزرگ شده هم. یعنی تو ژن خانوادگی معینی نداری. خب من ژن خانوادگی دارم. ژن خانوادگی یه مسئله اساسیه در اسلام. و تقلبک فی الساجدین، پیامبر از طرف پدرش پاک، پدرانش از طرف مادرم پاک. خب یا بیایید بگید اینا میگه، یا یه جور دیگه توجیه کنید. بعدم بلا فاصله اگه یه کسی بتونه اشکال کرد فوری نگه کافر شدی، اشکال رو باید جواب داد، باید توجیه کرد، توجیه او رو قانعش کنیم، نه بیچاره سرش رو بیختاق بکوبیم. یه مردی آمد خیلی بدگل بود، حلو پیغمبر، اینو باز در روزه کافی داره. پرسید خدا بر من چی واجب کرده؟ نماز، زکات، حج، روزه. بهشون گفتن ابن النمره یا زن نمره. گفت که من یک کیش انجام نمیدم. گفت چرا؟ گفت با اون بدگلی که به من داده دیگه بازم میخواد من امتثالم بکنه؟ آخه خیلی زوره، هم بدگلم کرده هم میخواد نمازم بخونم 51 رکعت روزم بی. و من یکیش انجام نمیدم. جبرئیل، خب ببینید سوال، جبرئیل یک دست به شلاق و زندان و شکنجه و برو مرتد و برو کافر و برو خلاف اسلام نده. پیغمبر ساکت شد. خب بعد حرف نمیزنه، میگه آقا دیگه طلبکارم هم هست، حالا با این بدنازیبایی که مرا آفرید، حالا اینا را میخواد گردنم بیزاره. جبرئیل نازل شد به رسول الله، عرض کرد که بهش بگو که خداوند میگه من دلت میخواد تو رو روز قیامت با جبرئیل امین معشورت کنم یا با خوبان؟ اگر تو حاضر بشی من تو رو با اونا معشورت، درست اینجا بدگلت کردم اما اونجا معشورت میکنم. تا بهش گفت بله، حالا که گفتی بیش از اون نمازم نماز میخونم، زکاتم بیشتر، حرف حسابی، یه سوال حسابی یه جواب حسابی. در ببینید این که گفتم هی نگی دنیا دنیا، دلبستگی به دنیا بده. دنیا کجاش بده؟ عیسی مسیح اومد یه رفیقی داشت، این مرده بود، زندش کرد. تا حرف میزنیم یا وضعم بدم، یا حرف نزن، دنیا مال بدا خوبه، تو حرف دنیا نزن. عیسی مسیح اینو زندش کرد. مادرشم بود، به مادر که میخوای زندش کنم، رفیق عیسی هم گفت بله زندش کن. زندش کرد. گفت که میخوای بمونی یا میخوای برگردی؟ گفت که به یه معنا میمونم، به یه معنا برمیگرد. عیسی فرمود الان نبینا و علیه و علیه السلام چیه؟ گفت ای بنابشه یه قوت و غذایی داشته باشم، خونه و زندگی داشته باشم، معلومم باشه چند سال زندگی میکنم، بله حاضرم بمونم، اما بنابشه بیام گرسنگی بخورم، بیام فقر و فاقه و بدبختی و هر لحظم احتمال بدم حالا میمیرم، قصم زیادتر بشه، نه. عیسی گفت نه، من قول بد میدم 20 سال زنده باشی، وضعت خوب باشه، تورم و گرانی هم در اثر نگذاره، رزق و روزی و همه چیز تأمین بشه. گفت یا عیسی حالا دعا کن بمونم. به مادرش گفت این پسرت 20 سال میمونه، زن میگیره، وضعش خوب خواهد شد، با هم زندگی کنید. بعد حالا جاشود عیسی بهش میگه فلان فلان شده، تو دنیا طلبی؟ بابا شیکم گرسنه، دارو پول ندارم، مریضم، خونه ندارم، هر روز صاحب خونه بیرونه میندازد، هی زن بگیر. ها چجوری زن بگیرم؟ حالا تو یکیش مونده میگن دومیشم بگیر، هی زن بگیر. چی زن بگیرم؟ خب یه اتاق ندارم، یه اتاق بخوام تهیه کنم، کرایه بخوام بدم، هر روز اساسیم رو دوشم. بدترین چیز اساس کشیه، اینو بدونید. و خوبه که گرفتار صاحب خونه هایی بشی که چون من اساس کشی کردم، من یه داستانی در اساس کشی دارم. یه وقت اساس کشی کردم، یه جا گفته بودن بهم یه خونه خوبی بد میدن، بعد رفتم زیر یه راه پله، گفتن اینجا باید بمونی، شبا خونه را باید نگه داری، یه تنها توی یه خونه بزرگی. دوباره همون شبیه گاری گرفتیم، دوباره نمیدونم حالا باز اساس کشی، حالا باز فرق کرده، اون وقت منقل بود و خاکستر بود و گل زغال بود و اینجور چیزا بود. من کجا برم زندگی کنم؟ بابا مشکل ازدواج با این نمیشه که بگی آه اونا که وضع مالیشون خوبه دو تا زن بگیرن. خب او دو تا زن گره، او بیچاره که هیچی نداره، چی؟ از نخورده ها بگیریم بدیم به خورده ها. خب راهش اینه مسکن تأمین کنیم، امتیازات بدیم. زمان مصدق من یادمه یه امتیازی دادن، قایم حالا گفتم به بعضی از دوستان، خب چه معنی داره؟ میخواید ازدواج اضافه بشه؟ من یادمه زمان مصدق اعلام کردن کسانی که تا فلان وقت از سربازها اینا ازدواج کردن، ازدواجشون محضری شده، سربازی نمیره. آمار ازدواج شد 70% بالا رفت. البته یکی دو نفر سردفتر من میشناختم، اینا ارتباط داشتن با بالا دستیا، اینا میدونستن که این موقع اعلام میشه چون در یه تاریخ معینی بود، بقیه اون تاریخ ها رو پر کرده بودن، یه 4 تا 10 تا میتونستن، این اون صفحه ها رو خالی گذاشته بود، ازدواج ها رو وارد نمیکرد و ارتباط داشت. وقتی این اطلاعیه اومد پول پارو میکرد، قطار قطار پول مرتب ازدواج. حالا شما بگین ازدواج ها بعد حرفا چیه؟ بعد منجره به طلاق میشه؟ خب یه راهش اینه، من نمیگم این راه 100% این راهیه که به فکر بنده قاصر میرسد، اما بنشینن آیان فکر کنن، ناهنجاری های اجتماعی زیاده، راه های تفریح باید برای مردم پیدا بشه. خب جوان راه تفریح نداشته باشه، تفریح سالم نداشته باشه، حرفشو نتونه بزنه، دیونه میشه. جنگ روانی میاد. امام صادق سلام الله علیه به اسماعیل ابن فضل فرمود، شنیدم بعضی از جلسات دارید، عرض کرد بله. خب اونجا هر چی میخواید میگید، به هر کی میخواید اظهار علاقه میکنید، به هر کی میخواید اظهار علاقه میکنید، به هر کی میخواید اظهار دشمنی میکنید، هیچ کس خبر جایی نمیبره که اینا این گفتن به فلانی والا چه شده ابرو. فرمود هل العیش الا هذا. خب بله نمیشه آدم همش حرف نزن، حرف نزن، مهر سکوت. بله اون که را اسرار حق آموختن قفل کردند و دانشو، اما من که اسرار حق بلد نیستم، من اسرار خودمم بلد نیستم. هل العیش الا ذلک. بیاییم زیبایی های اسلام رو بگیم، بیاییم زیبایی های کربلا رو بگیم، چقدر زیبایی دارد. درسته عزاداری بکنیم، سینه بزنیم، زنجیر بزنیم، قمه بزنیم، اما همه ماها بیاییم و اجازه بدیم یه منبریم بیا چهار تا مطلب بگه، چهار تا تحقیق کنه، بعد با شناخت عزاداری کنیم، با شناخت اظهاره را هم به منبریه احترام بگذاریم، هم به آقای مداح احترام بگذاریم، بعد هم برای آقای مداح بگیم آقای مداح ممنونت هستیم، شما گریه بگیر از مردم، اما توجه داشته باش که من که خیلی هاشون توجه دارن، یه وقت خدای ناخواسته بد و بیرا به کسی نگی. بحث اشخاص تو مداحی نیاد، بحث اشخاص که تو مداحی آمد که مداحی ابی عبدالله نی، ذم دیگرانه که. چیزی بگیم که اسلام رو زیبا جلوه بدهیم. این همه زیبایی ها الحمدلله علی السراء و الضراء شب عاشورا. هر چه ابی عبدالله به ظهر عاشورا نزدیکتر میشد گل از صورتش میشد، چیز شکفته تر میشد. یاران ابی عبدالله همینجور، همه همینجور. این ابی عبدالله سلام الله علیه هست و اون همه التاف در این مسافرت، هیچ فراموشش نمیشه، هیچی یادش نمیره، خیلی قشنگ معرکت کرده آمده. من بحثم رو خلاصه کنیم، بیاییم هممون در خاتمه عرض میکنم، نمیرسم بقیه حرفامو بگم، قانونگذار، دولت، قوه قضاییه، بنده طلبه، شمای روحانی بزرگوار، اون منبری، اون عزادار، اون هیئت درست کن، اون مداح محترم، همه و همه بیاییم دست به هم بدیم، اسلام را و احکام اسلام را، پیامبر و ائمه را زیبا معرفی کنیم، اخلاقیات اسلام را بگیم تا مبادا دشمنان از ما سوء استفاده کنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.